بسم الله الرحمن الرحیم. 12/7/94 استاد امین نژاد، بدایت الحکمه.
شما ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل دوم بحث اشتراک معنوی مفهوم وجود مطرح شد. از یه جهتی باز هنوز تو مسئله مفهوم شناسی وجود هستیم. حالا من این آدرس ها رو یادداشت کردم برای اینکه رفقا فقط یادداشت بکنن. در نهایت الحکمه صفحه 8 اشاره‌ای به این بحث شده. در شرح منظومه، یعنی ملا هادی سبزواری، از این 5 جلدی های جدیدی که با تصحیح از رسول علامه حسن‌زاده چاپ شده، صفحه 78 این بحث مطرح شده. در اسفار جلد اول صفحه 35 آمده و در مباحث مشرقیه فخر رازی جلد اول صفحه 18 این بحث مطرح شده. حالا آدرس های دیگه و بحث اونا رو میشه پیگیری کرد. مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 18، اسفار جلد 1 صفحه 35، شرح منظومه جلد 1 صفحه 78. دو نکته رو در جلسه دیروز مطرح کردیم. یکی آثار و تبعات این بحثه. خب اهمیتش رو گوشزد کردم، هم به لحاظ بحث‌های داخل فلسفه که چقدر مهمه، هم به لحاظ بحثی که ما تحت عنوان الهیات سلبی داریم. بعضی از دوستان گفتن الهیات سلبی رو چجور با تلقی کنیم، چیزی ازش نشنیدیم. حالا فل جملهش اینه، من اشاره کردم دیروز که در فضاهای مختلف اندیشه‌ای، چه فضاهای کلامی که این جدی‌تره، فضاهای فلسفی، حتی فضاهای عرفانی و یعنی برخی از تلقی‌هایی که در اینجا وجود داره و کسانی که مباحث حدیثی و اینا رو پیگیری می‌کنن، تو بحث الهیات به معنی الاخص، تو مباحث عقیدتی، بحث‌های خداشناسی، به یک فرایندی دست پیدا کردم و رسیدم به عنوان الهیات سلبی. الهیات سلبی فل جمله معناش این استش که ما راجع به خداوند متعال هیچ معرفت اثباتی نداریم. مثلا اگر میگیم خداوند عالمه، یعنی جاهل نیست، ولی عالمه رو هیچ چی نمیفهمیم. یا مثلا خداوند قادره، هیچ چی نمیفهمیم. فقط این استش که خداوند عاجز مثلا نیست. و همین جور مباحث بعدی. اینو میگن الهیات سلبی، یعنی ما معرفت اثباتی ایجابی راجع به خداوند سبحان نداریم. جلسه دیروز هم عرض کردیم ما اون بزنگاه اصلی بحث، درگیری ما با الهیات سلبی در همین بحث وجوده. یعنی اینجا هر جور حل و فصل بشه، بقیه بحث‌ها به تدریج با یک دیگر میتونیم حل و فصل بکنیم. بله، یک دغدغه مقدسی تحت لوای این مسئله الهیات سلبی هستش که اونا سر جای خودش باید برآورده بشه، هم در آیات قرآن هست، هم در روایات هست، هم اساسا فکر و عقل بشر هم متوجه میشه که فضاهایی در معرفت الهی وجود داره که قابل دسترسی برای بشر نیست. اما اونا دیگه، اینا تا اینجا فضاش درسته و صحیحه. اما اینکه معتقد بشیم به الهیات سلبی که ما هیچ معرفت اثباتی نداریم، خب این هم به نظر ما، هم با آیات قرآن، هم با روایات ما، هم با اندیشه بشر، حتی با اندیشه های صحیح کلامی، فلسفی، عرفانی سازگار نیستش. واقعا معرفت اثباتی فراوان داره. اون نقطه اصلی بحث در بحث همین موجودان و وجود هستش. یعنی ما تلقی که از موجودیت پروردگار داریم، از همون واقعی بودن پروردگار داریم، اصل واقعی بودن، نه چگونه واقعی بودن، نه در اصل واقعی بودن داریم، آیا این تلقی همراه هستش و همسان هستش با اون تلقی که ما از واقعی بودن در غیر باری تعالی در ممکنات مثلا داریم، یا این که نه باید بگیم کاملا متباین و متفاوت هست؟ خب اینم یکی از نتایج مهم این بحثه و نقطه اصلیم همینجاست. این هر تصمیم اینجا گرفتیم، در واقع قضاوتمون رو راجع به الهیات سلبی تو نقطه اصلیش انجام دادیم. خب این نکته مطرح شد. نکته دیگه اینه که اصلا تلقی فلاسفه از اشتراک معنوی وجود چیه، این رو هم دیروز تلاش کردیم که مراد حکما و اهل فلسفه رو در این بحث تبیین بکنیم، به اون بحثی رو که جلسه قبل گذروندیم. بعد وارد ادله شدیم که علامه طباطبایی در اینجا برای اثبات اشتراک معنوی وجود اقامه کرده. یه دلیل بحث تقسیم بوده، دلیل خوبیه، خوب میشه این رو پرورش داد، گرچه اینا همشون مقرر به اون ارتکاز اصلی ما از اصل واقعیت هستش. استدلال دوم مستقیما نفی اشتراک لفظی به حسب برداشتی که ابوالحسن اشعری و امثال او داشتند بود. حالا آیا با نفی اشتراک لفظی اونجوری که ایشون برداشت میکرد آیا اشتراک معنوی ثابت میشه یا نمیشه، این خودش جای تأمل و بررسی داره. سومین دلیلی که الان میخواد مطرح بکنه متشکل از مقدماتی هستش. اولین مقدمه این هستش که خب ما هم میدونیم که وجود نقیض عدم، این مقدمه نخست. مقدمه دوم این هستش که عدم درش هیچ گونه میزی وجود نداره، این عدم یک معنای واحد داره. عدم از اون جهت که عدمه یک معنای واحد داره، اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این استش که اگر نقیض وجود که عدمه دارای معنای واحده، نقیض او که وجود باشه هم باید دارای معنای واحد باشه. چون اگر نقیض عدم که خود عدم معنای واحد داره، نقیض عدم که وجود هستش معنای واحد نداشته باشه، مثلا دو تا معنا داشته باشه، معناش این خواهد بود که ارتفاع نقیضین جایز باشه. چرا؟ بخاطر اینکه ما یه عدم داریم که داره یک معنای واحد، میایم در حوزه نقیض عدم که وجود هستش میگیم، ادعا میکنیم مثلا دست کم دو تا معنا وجود داره، معنای الف و معنای ب. میگیم معنای الف و اون حوزه مقابلش که عدم باشه نقیض هم دیگه هستن. اگر واقعا ما دو تا معنا از وجود داشته باشیم الف و ب، انگشت رو میذاریم روی همین وجود به معنای ب، انگشت رو میذاریم روی نقطه ب، میبینیم طرفین نقیضین ازش مرتفع هستن، یعنی نه عدم برای صادقه نه وجود با همون معنایی که اول تصور کردیم. خب ما الان تو بحث خودمون همینجوری لحاظ میکنیم، میگیم وجود ما یه معنایی میفهمیم، این اصل واقعی بودن. اگر قرار باشه که وجود دارای یک معنای دیگر باشه، حتی احتمالش هم اگر بدیم، معناش تجویز ارتفاع نقیضین از اون موردی است که احتمال میدیم. اگر یقینا یه معنایی رو مطرح بکنیم همین داستان رو داره. اگر به نوع احتمالی هم مطرح کردیم، یعنی یه جایی رو تصور میکنیم، یه موتن رو تصور میکنیم که در اون موتن معنایی رو که ما درک میکنیم که اون واقعی بودن باشه که نقیض عدمه، این معنای واقعی بودن به همراه نقیضش که همون واقعی نبودن، همون معدومیت، همون عدم باشه، هر دوتا داره از اون نقطه سلب و رفع میشه و این معناش ارتفاع نقیضینه و ارتفاع نقیضین مثل اجتماع نقیضین محاله و این یه تصدیق اولیه. من کسی رو همین وقت حرف بزنه که خب داستان تغییر پیدا خواهد کرد. ببینید بیان رو می‌فرماد و من الدلیل علیه، یعنی از جمله ادله یا شواهد یا چیزایی رو که ما رو به اون ارتکاز اصلیمون نزدیک می‌کنه، و من الدلیل علیه اینه که ان العدم یناقض الوجود، عدم نقیض وجود هستش. وجود معناش رو به حسب بحثای گذروندیم فهمیدیم. باز تاکید میکنم ما نباید پشت سر اصطلاحات و الفاظ و اینا گیر بکنیم. حالا وجود اونم نقیضش نه، بریم تو اون حسی که ما از وجود میگیریم، یعنی همون واقعیت از اون جهت که واقعیته. خب حالا این معنا رو ما فهمیدیم، نقیض او چیه؟ خب نقیض کل شیء رفعه دیگه، یعنی اون حسی که از واقعی بودن داشتیم این رو، یعنی در عدم هم گیج نشیم. عدم یعنی چی؟ یعنی همون حس واقعی بودن از اون جهت که واقعیت هستش رو داریم، نقیض او رفع اوست، یعنی این حس وجود نداشته باشه، یعنی همون هویت عدم، فضای عدم. خب ما میبینیم که وجود نقیض عدمه و من الدلیل علیه ان العدم یناقض الوجود، عدم نقیض وجوده، وجود نقیض عدمه، عدم نقض میکند وجود را، بر میدارد وجود را. این یک مقدمه. مقدمه دیگه اینه که عدم یک معنا بیشتر نداره. عدم یعنی میفهمم همون روی که نفی واقعیت هستش یه معنا داره و لهو معنن واحد. این کسی بخواد حرف بزنه رو همینجا میتونه حرف بزنه. اینا همش برمیگرده به اون فضای ارتکازی که ما از اول داریم. و لهو معنا واحد برای عدم یک معنا بیشتر نیست. چرا؟ از لا تمایز فی العدم، چون عدم از اون جهت که عدمه دیگه تمایز و گونه گونه بودن نداره. عدم از اون جهت که عدمه تمایز دستجات این حرفا توش مطرح نیست. از اون جهت که عدمه ها، نه عدم مضاف، نه عدم از اون جهت که عدمه هیچ، تو هیچ دیگه تمایز مطرح نیستش. از لا تمایز فی العدم فلل وجوده. پس ببینید وجود نقیض عدم است. عدم یک معنا بیشتر ندارد. نقیض عدم که وجوده هم باید یک معنا بیشتر نداشته باشد. چرا؟ چون اگر بیش از یک معنا، مثلا دو تا معنا داشته باشد، لازمش ارتفاع نقیضین از اون معنای دومی است که لحاظ کردیم یا احتمال دادیم. می‌فرماد فلل وجود الذی هو نقیضه معنا واحد. پس برای وجودی که این وجود نقیض عدم هستش هم یک معنا بیشتر نیست. چرا؟ و الا، یعنی اگر وجود قرار باشه که بیش از یک معنا داشته باشه، مثلا دست کم دو تا معنا داشته باشه، نقیضان از اون مورد رفع میشن. منظور از نقیضان چیه؟ عدم به وجود. یعنی حالا بگید کدوم وجود؟ میگه همون وجودی که ما معناشو فهمیدیم، این همین واقعیت از اون جهت که واقعیت، اینی که فهمید. نقیض او چیه؟ عدم هستش. حالا شما یا به نحو یقینی یا به نحو احتمالی بگید ممکنه یک معنای دیگری هم از وجود متحقق باشه. اگر معنای دیگری از وجود هم متحقق بخوایم در نظر بگیریم، معناش اینه که بشود، معناش اینه که بشود این معنایی که از وجود درک میکنیم و نقیض او از اون مورد رفع بشه. خب این ارتفاع نقیضین از یک مورده، در حالی که ارتفاع نقیضین مثل اجتماع نقیضین چیه؟ محاله. چون ارتفاع نقیضین، بعضی میگن اجتماع نقیضین محاله، ولی ارتفاع نقیضین محال نیست. اگر خوب دقت بکنیم ارتفاع نقیضین برمیگرده به اجتماع نقیضین. حالا این در بحث دیگه باید مطرح بشه. ارتفاع نقیضین اگر خوب دقت بشه به دو تا اجتماع نقیضین برمیگرده. ولی کسی، چون بعضی گفتن اجتماع نقیضین میشه فهمید که این نمیشه، ولی ارتفاع نقیضین چه اشکالی داره؟ ارتفاع نقیضین اگر خوب دقت بشه به دو تا اجتماع نقیضین برمیگرده، و چون اجتماع نقیضین خیلی واضحه بداهتش، لذا ارتفاع نقیضین هم تو جوهرش اجتماع نقیضین داره، لذا اونم محال هستش. حالا اینا مهم نیست، فقط داخل پرانتز خواستم بگم اگر ما معنای دیگری از وجود رو قائل بشیم، از اون مورد ارتفاع نقیضین پیش میاد. و الا ارتفاع نقیضان. نقیضان چی هن؟ وجودی که ما درک کردیم و نقیض او که عدمه. خب اینا نقیض هستن. اگر یک معنای دیگه لازم بکنیم، ارتفاع نقیضین از اون مورد خواهد شد. می‌فرمان که و الا ارتفع النقیضان و هو محال، یعنی ارتفاع نقیضین محال هستش. تا اینجا سه تا دلیل ایشون اقامه کرد بر اینکه وجود یک مفهوم مشترک اشتراک معنوی داره. من تأکید کردم شما برداشتی که فیلسوف از این بحث داره رو کاملا متوجه باشید، همون نکته مد نظره. یعنی فیلسوف میخواد بگه ما تلقی و برداشتی که از وجود داریم یه تلقی هستش که از واقعیت به ما و واقعیت، یعنی از هر واقعیتی شما لحاظ بکنید ما همین برداشت رو خواهیم داشت. در مقابلش چه کسانی هستن؟ کسانی که قائل هستن به اشتراک لفظی. این اشتراک لفظی دست کم دو طیف جدی داره. یه طیف همونی هستش که ما در ارتباط با ابوالحسن اشعری و اینا مطرح کردیم. اینا قائل به اشتراک لفظی مطلق هستن. اشتراک لفظی مطلق یعنی چی؟ یعنی در هر موردی وجود به همون معناست. یک اشتراک لفظی بسیار گسترده، در هر وجود، در هر موجودی، در هر شیئی، در هر واقعیت شما لحاظ بکنید، واقعیت به ما و واقعیت به معنای همون گونه واقعیت هستش، نه چیز دیگر. حالا بنابر اون چیزی که در تاریخ فضاهای کلامی اونها مطرح شده، دست کم اینه که بگیم یکی کسی این حرفو بزنه، این میگیم اشتراک لفظی مطلق. یه اشتراک لفظی داریم، این اشتراک لفظی تو حوزه وجود داریم، معتقده اشتراک لفظی وجود بین واجب و ممکن. یعنی میگه در ممکنات همش همون یک معنا هستش. ما در حوزه ممکن این ماسو الله هر جا میگیم موجودان، این همین معنایی که ما میفهمیم. ولی خصوص واجب تعالی ویژگی ای داره که ما نمیتونیم بگیم لفظ وجود و موجود و واقعیت و امثال اینها همون مفهومی رو داره که در حوزه ممکنات داره. این میگیم یک نوع اشتراک لفظی مقید خاص، هیتش محدوده، فقط در واجب الوجود معتقده که یک معنای دیگری داره. علامه طباطبایی میفرماد ریشه اصلی و انگیزه اصلی طرح نظریه اشتراک لفظی تو وجود از باب فرار کردن در ارتباط با شکل‌گیری سنخیت بین علت و معلوله. ببینید حالا چون نظریه که اشتراک لفظی مطلق رو میگه یا اشتراک لفظی مقید محدود رو میگه، دغدغه اصلیش اینه که نکنه اگر بگن اشتراک معنوی موجب سنخیت بین علت و معلول و در نهایت این نقطه اوجش اینجاست و در نهایت شکلگیری سنخیت بین واجب الوجود و ممکنات بشه، چون از این نقطه میپرهیزن. این همون الهیات سلبی، الهیات سلبی از این میپرهیزه که بین واجب الوجود یعنی بین خداوند متعال و بین، حالا همین صحبتی که داریم میکنیم آینه، اگر واقعا الهیات سلبی الهیات سلبی باشه اصلا نمیتونیم حرف بزنیم، یعنی راجع به خداوند نمیتونیم بگیم. اون چیزایی که راجع به خدا میگیم، خدا چیه، چه مفهومی ازش تلقی میکنیم، واجب الوجود چیه، همون بحثی هستش که ایشون در ادامه مطرح خواهد کرد. حالا ما اینا تسامح میکنیم، ما تسامح میکنیم و اینطور حرف میزنیم، میگیم که اون دغدغه و انگیزه ای که اینا داشتن این بود که بین واجب الوجود که علت الاولا هستش، علت العلل هستش، و بین ممکنات سنخیت پدید نیاد. اگر ما بگیم همین مفهومی که از وجود اینجا داریم همین مفهوم رو از اونجا داریم، خب میشه سنخیت. در حالی رو که این اون پشت صحنه‌ش اینه، در حالی رو که ما از آیات و روایات تباین محض میبینیم، یعنی توجه کنید وقتی عمیق این مباحث حل و فصل نشه، اون وقت از آیات و روایات، مثلا من فقط یه چیزی داخل پرانتز میگم ممکنه خیلی هم روشن نباشه، مثلا میدونید که در فلسفه میگن عقول و مفارقات که از یه جهت همسان هستش با بحث ملائکه، اینا توشون حرکت نیستش. بعد بعضیا مثلا رفتن تو آیات و روایات، مثلا حوزه روایات، اینا خود تو روایات هستش راجع به ملائکه بحث حرکت مطرحه، تغییر مطرحه، گناه مطرحه، نمیدونم فرض کنید که جبران گناه مطرحه، امثال اینا مطرحه، چطور شما میگید که حرکت نیستش؟ و بعد یواش یواش یه نظریات پیدا شد، اینا همش به خاطر این هستش که اون مفهومی که دین راجع به ملائکه میگه خوب فهم نشده و فکر میکنن دقیقا همونی هستش که مثلا فلاسفه راجع به مجردات محض میگن. در حالی که شما وقتی فضای دینی رو باز میکنید میبینید ملائکه یک طیف وسیعی داره، از ملائکه مقرب شروع میشه تا ملائکه‌ای که به همراه هر قطره‌ای از باران میاد، در دل هر گنچه‌ای وجود داره و اون گنچه رو باز میکنه. ما فکر میکنیم مثلا یه کسی حالا یه جایی شنیدی میگه ملائکه همون مثلا مجردات محضی هستش که در فلسفه میگن، کی گفت اینجوریه؟ یعنی گاهی از اوقات برداشتم یعنی کسی که میخواد مقایسه بکنه عمیقا باید این ور رو بفهمه، عمیقا باید این ور رو بفهمه و بعد در یک فرایند کاملا علمی بیاد اینا رو با هم دیگه تطبیق بکنه. حالا برداشتی که الهیات سلبی به لحاظ اجتهادی از فضاهای دینی کرده تباین محض، رو این کلمات باید دقت بشه، این ادعای بلندیه، تباین محض بین حق و خلق، یعنی هیچ نقطه اشتراکی حتی در مفاهیم عامه بین حق و خلق وجود نداره، بین واجب الوجود و ممکنات نیستش. چون اگر بخواست سنخیت باشه این با مثلا اصول قرآنی که فرموده لیس کمثله شیئان مثلا سازگاری نداره، چون با لیس کمثله شیئان و پاره‌ای از روایاتی که در این بحث هستش چون با اونا سازگاری نداره، پس هر نظریه که منجر بشه به تبیین حد اقلی از سنخیت رو هم قائل باشه این رو ما قبول نداریم، تباین محض بین حق و خلق قائل هستیم و هرگز نمیشود یک نقطه اشتراکی پیدا کرد حتی در مفاهیم عامه. خب این پشت صحنه کسانی هستش که قائل به اشتراک لفظی در این بیان تو اندیشمندان اسلامی، اون انگیزه‌ای که باعث شده که در باب وجود اشتراک در واقع لفظی مطرح بشه همین نکته الهیاتی بوده. حالا این آقایون میخوان اون چیزی که در اینجا اومده نقد این نظریه هستش، نقد این نظریه که وجود یک معنا در حوزه ممکنات داره، یک معنای دیگر کاملا متفاوت، کاملا متفاوت، مواظب باشید، یعنی در همون چه که ما از وجود میفهمیم واقعیت به ما و ما واقعیت در اصل این مسئله، و الا اونقدر فاصله بین حق و خلق هستش که شما اون فاصله رو توجه بکنید. حالا تو فضاهای معمولی میگیم که دیگه اصلا مقایسه نکن دیگه، توجه کردید؟ خب فاصله فوق العاده است، چون اون غیر متناهی است، اینا متناهی ان، تو علمش بگیر، تو قدرتش بگیر، تو هر چیزی بگیر، ولی معناش این نیستش که حتی در اصل موجودیت اون تلقیی که ما از واقعی بودن میکنیم در اصل این معنا هم اشتراک نداشته باشن. حالا کار به این بحث ندارم، در نهایه اشاره کرده که ما اگر این سنخیت رو مطرح میکنیم در دل تباینهایی هستش که کاملا مرز بین واجب و ممکن رو حفظ میکنه، اونا سر جای خودش. ولی حالا مستقیم میپردازید به این نظریه، این نظریه که میگه وقتی شما میگید خوب حواس جمع باشه، وقتی شما میگید الله تعالی موجودون، ما از این موجودون هیچ معنای اثباتی نمیفهمیم اصلا الان، و اشتراک لفظی، یعنی دقیقا این لفظ راجع به خدا به کار میبریم با اون چه که در حوزه ممکنات بکنیم کاملا مشترک لفظ، مشترک لفظی یعنی چنین هیچ نقطه اشتراک معنایی وجود نداره. خب اگر مشترک لفظی باشه الله میگه که از سهالت بیرون نیست، من وقتی میگم الله تعالی موجودان از سهالت بیرون نیست، یا وقتی میگم الله تعالی موجودان مثلا کسی هستش یواش یواش میخواد که وجود باری تعالی رو برای خودش اثبات بکنه، اولا همین الان که دغدغه داره، مثلا میگه من فرض کنید مثلا میگه من الان در تردیدم، یا یه کسی پیدا میشه در دنیا میگه من انکار میکنم، چی رو انکار میکنه؟ چی رو تردید داره؟ این شخصی که دنبال کار داره میره تا این تردیدهاش رو برطرف بکنه چی کار میخواد بکنه؟ فرض کنید که یک سال دو سال زحمت کشیده در نهایت به این گزاره رسیده، میگه چقدر زحمت کشیده رسیده به اینجا که الله تعالی موجودون، میگه الله تعالی موجودون، میگید آیا همون معنایی رو میفهمید که مثلا فرض کنید که یک فیزیکدان دنبال یک چیزی بود میخواست شاهدی پیدا بکنه، اول شک داشت، هی دنبالش بود دنبالش، بالاخره پیداش کرد، بعد میگه اون چیز موجوده، مثلا آیا این حسی که از این دو روند حاصل میشه یک حس ادراکی واحده در اصل موجودیت؟ آیا اینجوری میخواید بگید؟ این یه حالت اوله. اگه این حالت اوله بگید این که میشه همون اشتراک معنوی وجود، یعنی همون تلقی که من از الله تعالی موجودون دارم، همون تلقی هم از چی؟ الانسانو موجودون دارم، همون تلقی است که از مثلا فقط یه درخت نایابی هستش، اون درخت مثلا موجوده، همون تلقی دارم. بله اون موجود واجبیه به ذات، این موجود بلغیر امکانی فقریه، ولی در اصل واقعی بودن من برداشت واحد دارم. این یه حالته که این همون حرفیست که آیون حکما مطرح میکنن. حالت دوم اینه که بگی نه، من وقتی که میگم الله تعالی موجودان دقیقا مقابل اون رو استفاده میکنم که میگم یک درخت موجوده، یک انسان موجوده، دقیقا مقابل او. اگه این حرف رو بزنه ما از اون وقتی که میگیم یک ممکن موجوده چه تلقی داریم؟ یعنی واقعیت داره، یعنی هست. مقابل واقعیت داشتن و هست بودن چیه؟ خب چیزی جز نیست بودن و معدومیت نیست. اگه اینو بخواید بگید کار خیلی بغرنج خواهد شد. یعنی حالا افزونه برای اینکه مثلا الله تعالی موجودون، یعنی الله تعالی معدومون، معناش این خواهد شد. افزونه برای اینکه کاملا در مقابل ایده هایی است که این گوینده داره به لحاظ محتوا، از این لفظ هم به نوع عجیب اون برش رو میفهمیم، یعنی الله تعالی موجودون، یعنی الله تعالی معدومون، اینو کاملا این میفهمیم، یا باید بگید اینجوریه که این وضعش خیلی وخیمه. دست کم که خیلی طرفدار این وضعیت سوم هستن، بگین که نه، ما وقتی میگیم الله تعالی موجودان، نه اون معنای اول میفهمیم، نه مقابلش هیچی نمیفهمیم. یعنی صادقانه اگر بخوایم متعهد به بعضی از بحثا باشیم، باید بگیم هیچی نمیفهمیم. اگر این حرف رو بزنه، حتی احتمال هم نمیتونه بگه معنای دیگه، چون معنای دیگه بخواد احتمال بده باید بیفته در همون شقوقی رو که من مثلا در شق دوم باید بیفته، باید بگه من هیچ نمیفهمم، الله تعالی موجود، من هیچ نمیفهمم. شما اگر تو این قسم سوم خوب تعامل بکنید، انواع مشکلات رو پیدا میکنید. یعنی این شخصی که این همه کوشیده دنبال استدلال سر تا آخر رسیده به این که الله تعالی موجودون، بعد من هیچ چیز این جمله نمیفهمم. خب تفاوت حال او با اون وقتی که شک داشت چیه؟ با اون وقتی که اصلا انکار میکرد چیه؟ چه تفاوتی در این سناهیه وجود داره؟ حالا اگر از اینها بگذریم، به تعبیر علامه اشکالی که معمولا وارد میکنن، منجر به تعطیل معرفت الله میشه. یعنی تعطیل معرفت الله یعنی چی؟ یعنی ما هیچ معرفتی پیدا نمی کنیم راجع به خداوند، حتی از این جمله الله تعالی موجودان، در حالی که به ضروره این مخالفه با برداشتای ما هستش. این حتی وقتی میگیم الله تعالی موجودون، ما به ضروری یک معرفتی حاصل کردیم، لذا تفاوت داره کار ما با اون وقتی که شک داشتیم، با اون وقتی که انکار میکردیم، پس به ضروره چیزی میفهمیم. این میتونید تعطیل معرفت رو راجع به خصوص این گزاره مطرح بکنید، و چون این گزاره یک رأسه، گزاره رأسه، کسی که الله تعالی موجودونه بگه من هیچی نمیفهمم، دیگه بقیه وا ویلا، الله تعالی عالمون، قادرون، رحیمون، اونا که اصلا خود رحمت فهمش خیلی سخته. توجه کردید؟ توجه، وجود فهمش بسیار راحت، این راحت ترین مفهومی که میفهمی وجود هستش. حالا رحمت و اون چیزهای دیگه، قدرت و اینا خیلی بحثش سخته. کسی که این نقطه اول رو میگه من نمیفهمم، دیگه بقیه مباحث روشنه. این به تعطیل مطلق معرفت الهی منجر خواهد شد و این خلاف برداشت ضروری ما هستش. ببینید عبارت رو، والغائلون باشتراک لفظی بین الاشیاء، این اشتراک لفظی مطلق، او بین الواجب والممکن، این اشتراک لفظی محدود فقط در حوزه واجب و ممکن قائله. کسانی که معتقد به اشتراک لفظی وجودند، اشتراک لفظی وجود هستن، مواظب باشید با همون نگاه های فلسفی داریم ما میگیم، اشتراک لفظی اگر معتقد هستیم با همون نگاه های فلسفی داریم میگیم، یا اشتراک معنوی با نگاه های فلسفی داریم میگیم. یه دفعه نبرید بحث رو خیلی ساده نکنیم تو حوزه ادبیات، تو این بحث ها مثلا بگیم اشتراک لفظیه، یعنی واضعی که این وجود رو بر الف بحث کرده یک معنی رو در نظر گرفته، بر وجود ب بحث کرده مثلا یک معنی، نه اصلا بحث واضح این حرفا نیستش. توجه کردید؟ بحث تلقی فلسفی از این مسئله داشته باشید. والغائلون باشتراک لفظی بین الاشیاء، مثل ابوالحسن اشعری و اینها، او بین الواجب والممکن، که همه کسانی که الهیات سلبی به معنای نادرستش قائلن. الهیات سلبی معنی خوب میتونه داشته باشه، الهیات سلبی معنی خوبش همون الهیات تنزیهیه، ولی نه تنزیهی که به حد تعطیل منجر بشه. الهیات تنزیهی یعنی الهیاتی که میگه این صفاتی که شما دارید با این محدودیت ها، با این نواقص، این رو خدا نداره. توجه کردید؟ این رو خدا نداره، الهیات تنزیهی بهش میگن. گرچه حالا آیا مثلا فلاسفه بیشتر به طرف الهیات تنزیهی هستن، این اصلا بحث تشبیه و تنقید ممکن نشنیده باشید یا شنیده باشید یا مثلا بعداً بشنوید یا بیشتر فکر کنید. این نکته ها اساساً، یعنی کسی این نکته، مثلا فرض الهیات تنزیهی که میگیم، اصلا یک فضای گسترده الهیاتی رو باز میکنه، یعنی یک سری اندیشه های به طور کلی تنزیهی هن. یعنی تو تفسیر تأثیر میذاره، یعنی کسی که تنزیهی بشه آیات قرآن رو که میخواد تفسیر بکنه درش موثره. اینا بحثای کلیدی تو تفسیر، یعنی شما تصمیمی که اینجا میگیرید مهمه. اگر الهی ها بعضی که میگن اینا هیچ چه تأثیری داره، چه به درد دین فهمی میخوره، اینا بحث کلیدیه. اگه کسی الهی سلبی قائل بشه، بسیاری از آیات رو یه جور معنای خاص میکنه، روایات رو معنای خاص میکنه، اینا هم بحثایی هست که از اول باید حل و فصل بشه. اگر مثلا کسی الهی تنزیهی شد، اصلا کاملا معلومه، یعنی مبناش الهی تنزیهی شد، به من بگید رو قواعد اگر کار بکنه، براتون میتونم بگم مثلا این آیاتی که راجع به پروردگار هستش این چجوری معنا میکنه. حالا اگر کسی الهیات تشبیهی پیدا کرد، الهیات تشبیهی اوجش الهیات تجسیمیه، یعنی خداوند رو مثل یک مجسمه، مثل یک انسان لحاظ بکنه، معنای تشبیه درست داریم، ولی الهیات تشبیه شدید میشه تجسیمی. الان مجسمه بسیاری از فرق کلامی هستن که اینا تجسیمی هن، و اینا آیات قرآن یه جور معنا میکنن، روایات یه جور معنا میکنن، تلقی که از خداوند متعال دارن یه جوره، همه چیزشون، همه اندیشاتشون دست میخوره. اینا جز یکی از بحثای محوریه، این جزء مقدمات تفسیر و دینشناسی. اگر تو حوزه الهیات، تو حوزه معارف بخوام بگیم یه بحث کلیدی مطرح بشه همینه، تصمیمی که اینجا گرفته میشه تا آخر تصمیم. حالا کسی فرض کنید که میگه نه، تنزیهی که با تشبیه درست هماهنگ باشه، اصلا تمام آیات و روایات و اینها به یه جوری خاصی معنا خواهد شد، پس تأثیر این مباحث در حوزه‌های مختلف کاملا باید برای ما روشن باشه. والغائلون باشتراک لفظی بین الاشیاء او بین الواجب والممکن، که عرض کردم الهی سلبی اینجور قائله، الهی سلبی به معنی نادرستش، انما ذهبوا الیه، اعتقاد به این پیدا کردن، یعنی میخوایم انگیزه های پشت صحنه شون رو بخونیم. مثل بسیاری از اندیشه‌هایی که بررسی میکنیم میگیم یه خورده حواشیش هم بررسی بکنید، توجه کردی تواشی رو برای این چه خبر بوده، چه مسائلی وجود داشت که این شخص به این سمت و سو کشیده شد. هم ما نظریه او رو بهتر میفهمیم، هم دغدغه‌هاش رو بهتر میفهمیم. مثلا بلافاصله ما وقتی فهمیدیم الهیات سلبی چون این انگیزه ای داره، میتونیم با چند تا جمله انگیزه‌شو برآورده بکنیم، او رو آرامش کنیم، بگیم آقا ما اگه میگیم سنخیت معنیش نیستش که مثلا خدا بشه ممکن یا ممکن بشه خدا، نه فاصله بسیار زیاده. خب یکی می آرام میشه، میگه خب الحمدلله شما همینجوری قائل هستی، من فکر میکنم جوری دیگه قائل هستی، آرام میشه. انگیزه های پشت صحنه که یک کمی روشن بشه و اون وقت یه خورده همراهی که بکنید بگید این متوجه باشید داره اشتباه میکنید فضا باشه. حالا انگیزه پشت صحنه شون حذرن من لزوم سنخیه بین العلت و المعلول مطلقا مطابق نظر اول، او بین الواجب و الممکن مطابق نظر دوم، یعنی به نحو محدود و مقید. از بابی یعنی احساسشون این بود شما اگر بگید اشتراک معنوی دیگه محدود نمیشه، باید همه جا اشتراک معنوی رو قائل بشید، یعنی جوهر امر واحد از یه جن حرف بدی نیستا. یعنی اگه میخواید اشتراک معنوی قائل بشید دیگه اصل جوهر رو که قبول کردید دامنش همه جا میره. شما اگه میخواید اشتراک لفظی قائل بشید باید بگید که مثلا واقعا شما سنگ رو نگاه بکن با مثلا چوب، خب خیلی با هم متباینه. انسان رو نگاه بکن با آب مثلا، یعنی این اگر اون نگاهی که شما دارید میخواید بگید، خب بین همه چیز پس تباین هست. اینا میشه کمی کنکاش کرد دور برش. حذرن من لزوم استنخیت بین العلت و المعلول مطلق، البته اینا هم دغدغه اصلیشون باز همون بحث واجب و ممکن هستا، چون توضیح کلامی اینا شکل گرفته. او بین الواجب و الممکن و رد بانهو، این ردی که میکنیم یه وقتی ردی هستش که انگیزه اونا رو برطرف میکنیم، این همون کاری هستش که علامه تو نهایه کرده به تبع مرحوم حاجی سبزواری و صدر متعلین. شما دغدغه تون اینه که فاصله بین واجب و ممکن بشه، من اونقدر براتون فاصله ایجاد میکنم که دیگه انگیزه تو تامین بشه. این تو نهایه اشاره کرده، تو کتابای مفصل‌تر تر شده اونجوری در خاطرم هست. خب اون انگیزه شد، اما اینجا میخواد رد مستقیم نظریه بکنه. من میگم هر دو کنار هم بیاد خیلی تلطیف میشه، راحت‌تر میتونیم کنار بیایم باشون. حذرن من لزوم سنخیت بین العلت و المطلق و بین الواجب و الممکن و رد به انه، و رد شده به اینکه این اشتراک لفظی یستلزم تعطیل العقول عن المعرفه، مستلزم تعطیل عقول از معرفت. اینجا بیشتر مد نظر بحث معرفت الله. فإنا إذا قلنا، ادامهش هم روشن میشه، فإنا إذا قلنا، ما وقتی که میگیم الواجب و موجودان، خصوصا لحاظ کنید یک شخصی رو، این بررسی های روان شناختی رو بکنیم، یک شخصی که منکر بود بعد یواش یواش به تردید افتاد، اما اول سوال انکار میکرد، چی رو انکار میکرد؟ اصلا بر اساس الهیات سلبی اگر اون واقعا الهیات سلبی متعهد باشه به حرفای خودش، اصلا من این چی رو میخوای انکار کنی؟ حالا انکار میکرد یه چیزی رو، بعد شک پیدا کرد، بعد الان داره قبول میکنه، کاملا معلومه راجب واقعیت داشتن داره کار میکنه، اونی که ما از جای دیگه میفهمیم. یعنی این روندی که طی میشه چه فرق میکنه با روندی که یک شیمیدان، یک فیزیکدان، یک کسی که در آزمایشگاه دنبال یه چیز هستش، اول یه نظریه میده، بعد دنبال شواهد میگرده، بعد در آخر قاطعانه میگه اینجوری هستش، چه تفاوتی بین این دو تا فضا هست در اصل واقعیت داشتن؟ هیچ تفاوتی نیست. فإنا إذا قلنا الواجب موجودان، سه حالت داره، من اینا شمار گذاری کردم، خوبه شما شمار گذاری بکنید. یک، فإن كان المفهوم من المعنى الذي يفهم من وجود الممكن، اونی که ما میفهمیم از این قول، یعنی از الواجب موجودان، یعنی دقیقاً از اون موجودونه تو الواجب موجودان. فإن كان المفهوم المعنى الذي يفهم من وجود الممكن، همون چیزی هستش که ما از وجود ممکنات میفهمیم، میگیم انسان موجوده، چه میفهمیم اونجا هم همینه. خب لازم الاشتراک المعنوي، هم حرف حکما میشه، اشتراک معنوی لازم میاد. و ان كان المفهوم من ما يقابل او، صورت دوم، اگر مفهوم از موجود یا الله موجود یا از این قول اونیست که مقابل چیزیست که میفهمیم از وجود ممکن، اگه مقابل باشه میشه نقیز و هوا مستاق و نقیزه، یعنی این تقابل بین وجود و عدم تقابل تناقضیه و هوا مستاق و نقیزه، اگه این باشه کان نفیان لوجودهی، تعالی عن ذلک، این اصلا نفی وجود باری تعالی خواهد شد. شما می‌خواستی اثبات کنی نفیش کردی. علاوه بر اینکه این جمله یه جمله عجیب و غریب میشه، الله تعالی موجودون، این الله تعالی معدومون، مثلا یه چیز یعنی به لحاظ لفظی و برداشت. این دو سه و ان لم یفهم منهاش، این ساده‌ترین راه اینه که ما هیچی نمی‌فهمیم. توجه کردید؟ راحت‌ترین راه این هستش. و ان لم یفهم منو شیئان، حالا مثلا تو بحث معارف و اینا، خب میدونید که حوزه بحث ما اینا رو ما میگیم چون همه طلبه هستیم و اینا رو حس میکنیم و در فضای دیگه شاید. خب ببینید شما فضاها به چه شکل دیگه، توحید صدوق در حوزه ها خبری نیست، کسی با توحید صدوق کاری نداره. من هیچ نمیخوام مثلا فرض کنید که مثلا میگم من لا یحضر الفقیر رو شأنشو پایین بیارم، وسایل شیر شأنشو پایین بیارم، اینا نمیخوام شأنشو پایین بیاریم. ولی وقتی که یک دستوری ائمه معصومین فرمودن کاملا جالبه که هر چی شما نمیفهمید به اهلش بسپارید، بگید خدا و رسول، این کاملا درسته، ولی این یک بهانه شده برای ما. این همه رفت اینا رو با کی گفتن؟ بعد با یکی از بزرگان میفرمود که خب شما مثلا متوجه نیست، چرا جلوی فهم دیگران میگیرید؟ میگه من چون نمیفهمم هیچ کس نباید این جمله رو بفهمه. این جملاتی که در توحید صدوق هست، در توحید شما توحید کافی رو باز کنید. خب چطور شده که توحید کافی خبری نیست؟ حوزه کجا توحید کافی؟ الان چند نفر اونام که میگن همینا هستن که تو فضا یک توحید کافی رو کی میگه؟ حالا توحید کافی رو اگه یه الهی سلبی همه جا یه چیز عجیب و غریب در میاد، نمیدونم اصلا برای چی امام صادق اینا رو فرموده، نمیدونم عالمون به ذاتی، قادرون به ذاتی، فلان فلان، اینا برای چی گفته؟ چون ما که هیچ نمیفهمیم از اینها، هیچ دریافت درستی نداریم. چون این معرفت سلبی تو معرفت شناسی باید حالا فصل بشه، معرفت کاملا سلبی معرفت نیست، هیچ توش خالی خالیه. قطعا اگر هم میگیم مثلا جاهل نیست، باید یک نقطه اثباتی اونور بفهمیم، و الا یک چیزی که توش خالی خالی باشه هیچ بهره معرفتی اصلا نداره. حالا شما توحید کافی رو نگاه بکن، بر اساس این نگاه خود لذه یواش یواش اصلا توحید کافی رفت کنار، توحید صدوق رفت کنار، دیگه کسی با اینها کاری نداره اصلا. حالا یکی از دوستان ما مثلا هی با قرآن کار میکرد، اینا میرفت پیش یکی از این بزرگواران، هی سوال میگه این آیه قرآن چیه؟ دیگه حسیده اون آقا سر رفته بود، سخت آیات قرآن راحتی که نیستش، که خیلی بعضی از جاش سخته. او به اینا رو ول کن، به فقه آل محمد بپرداز صلی الله علیه و سلم. ببین فقه آل محمد سر جای خودشه. مگه فقه در معنای اصلیش همه دین؟ چطور ما بخش مهمی از دین رو کنار بذاریم؟ خب بخش فقاهت سر جای خودش هستش، واقعا مقدس، اینا علوم اهل بیت، مگه میشه چیزی از اینا کم گذاشت؟ ولی به تعبیر از آیت الله جوادی، اگر استصحاب ما 5-6 روایت داریم که حالا مثلا یکی دو تا با سند قوی توش وجود داره، ده ها کتاب با حجم وسیع راجبش نوشته میشه که باید نوشته بشه. علوم وحیانی علمی نیستش که آدم بخواد درش فصل کوتاهی به بار بیاره. اگر واقعا روایات استصحاب اینجوریه، خب مثلا اون روایتی که امام رضا با عمران صابی داره که اصلا غوغاست، خب این چقدر کتاب باید راجع بهش نوشته بشه؟ ما الان مشکلاتی که داریم از همینه که نومنو به بعضن و نکفرو به بعضن شده، بخشی از دین گرفته شده. دین یک مجموعه وسیعه. خب بحث‌های اخلاق، ما الان مثلا روایات اخلاقی که در دین مطرحه، کی اومده که روایات اخلاقی رو به نحو اجتهادی پیش ببره؟ اصلا کنار گذاشتیم. همین گفت تو مثلا سر منبرا یه دو تا روایت زهد بخون، دو تا روایت فرض کن چیزای دیگه بخون، این میخواد ادامه بده، این اذان داره میگه، از قصد گذاشتن که زود تمامش کنم. تمام میشه زود. حالا در اصل قصد تخریب داشتن زن. حالا اصلا توجه کردید؟ اینجوری مثلا روایات اخلاقی ما همین رو حواستا، نمیدونم چقدر با این دردها در واقع تماس گرفتی. درده ما زهد رو اصلا نمیدونیم چجوری معنا کنیم، همون اجتهادیش نمیدونیم چجوری معنا کنیم. کسی کار نکرده که بیا تمام روایات زهد رو بیاره کنار، آیات رو بیاره بر اساس روندهای اجتهادی به این نتیجه که زهد اینه. ما الان فرض کنیم که چند قرن داریم صدام میبینیم که زهد چه معنایی داره، توکل چه معنایی داره. ما این حوزه ها رو فرام این ول نمی کنه اما که این الان دیگه وقت ما خیلی محدود شده. بله دیگه، بهترین حرفشون همینه که ما چیز نمی فهمیم. و این لم یفهم منه شیئان. و این بحث مهمی است، مثلا این بحث این بود توحید صدوق اینا، این که خب من نمیفهمم این چی عهدی و ذات اراده غیر متجدده، من این که نمیفهمم با هزار تا مشکل برخورد میکنه. الان من دیدم، باور کن اینا رو طلب هستی اینا رو میگیم، دیدم روایات قضا و قدر رو میگن اینا ضعیفه. چرا؟ چون با عقل جور در نمیاد، چون با عقل کلامی، با یه عقل مدر، روایات قضا و قدر مگه میشه یکی دوتا است؟ اینقدر فراوون روایات تینت و قضا و قدر، چون نمیتونه حل کنه، میگه این با اختیار جور در نمیاد، پس اینا همه ضعیف، روایات جف القلم ضعیف، اینا همه چرا؟ چون من نمیتونم اینا رو بفهمم. این که نشد کار که، اگه بخوایم این همه فقط دیگران کسانی هستن، لااقل خدا خیر بده به اونایی که میگن که ما اینا رو متوجه نمیشیم، بزنیم بر اهلش. حالا یکی میگه چون من متوجه نمیشم و با و بعد قرینه لبی، اینا داستان داره، قرینه لبی، قرینه لبی این عقل اینو میفهمه، این قرینه لبیه. نمیدونم چقدر دقت میکنید این بحثی که دارم عرض میکنم، یه داستانی داره، ما قرینه لبی رو همه جا یاد گرفتیم، میگه آقا قرینه لبی، قرینه لبی عقل من اینو میفهمه، این که ضد اینو میگه، پس بیام قلقم کنم آیات روایات این و اون و اون و اون ور بزنم، در آخر تو فضاهای متعارف از آیه هیچی نمیمونه. باور کنید، چرا؟ بخاطر اینکه این آیه چیه، اونجوری معنا داره، اینجوری معنا داره، خدا جا علی احتمال چند تا معنا، خدافظ شما. به جدی میگم، چون اول که قشنگ میفهمیدیم، این اول طلبه نبودیم، قشنگ میفهمیدیم، قشنگ ارتباط برقرار میکردیم، استفاده میکردیم از آیات قرآن. بعد مردم تمام دنیا رو میگیم بیاید استفاده کنید، بعد تحدی هم میکنیم، تحدی هم میگیم هیچ کس نمیتونه بشه، بعد میگیم تو قرآن. خب شروع کنیم از اول، درسته؟ از همون اولین بسم الله الرحمن الرحیم بعد شروع میکنیم نمی آیه سوره بقره، حالا همون حمدش و سوره بقره و این قل هو الله احد، هو به چی میخوره، احد چیه، چند تا معنا میشه، کدوم آیه رو شما دیدید که این آقایون دو تا سه تا احتمال ندن؟ بعد مبانی تفسیری که برگرفته از یه فضاهای ساده انگارانه هستش، مبانی تفسیری که از یه فضای ساده انگاران هستش، میگه خب اینی که شما گفتید، ما تو فقه همیشه گفتیم این یک مگه سری باشه، سری که نیستش. و رسماً ما در فضای شیعه قرآن رو کنار گذاشتیم، اینو واقعی بدونید این رو. یعنی اگر اونها گفتن روایات رو بذارین کنار، قرآن رو بچسبیم، ما قرآن رو کنار گذاشتیم اصلا. حالا به همین بحثی که مثلا اون اخباریا که راجع به قرآن چی خوندید در کتاب‌ها، اخباری ها فاجعه بود این نگاه، که قرآن رو ما که نمیفهمیم، فقط ائمه معصومی مثلا میفهمن اونا چیه. حالا یه سری مبانی هستش که اگه اونا رو اگه کش بدیم، مثلا این بحث احتمالات اینا، که دیگه چیز نمونه. طلبه شدیم دیگه از آیات قرآن چیز نمونه، چون من طلبه اگه زرنگ باشیم، اگه زرنگ نباشیم که خوب، اگه زرنگ باشیم میگیم خب این هست، خب احتمال داره با اون ولی چیز دیگه میشه، نمیشه دو تا معنا چجوری میشه، خب خداوند فرده یک حرف زده، هر احتمال لفظ در اکثر از معنای واحدم که چیه محاله. توجه کردید؟ منم که نمیدونم کدوم معنا رو خداوند متعال اراده کرده، پس هیچ، این آیه میره کنار. آیه بعدی قرآن را، یه آیه اول ببینیم خوبه، بعد دیگه تکرار کنیم با مشکلات برخورد می‌کنیم. کجا رو خوندیم؟ و این لم یفهم منه شیئا، اگر هیچی ازش فهمیده نشین، از موجودیت هیچی نفهمیم، یعنی میگیم هر زحمت بکشید رسید به این که خدا هست، حالا بهش نمیفهمی ازش، توجه کردی؟ از این که فهمیدی که هستش، هستش یعنی هیچ نمیفهمی، واقعا عجیبه، توجه کردی؟ یعنی ما اونایی رو که الهی سلبی میگن تسامح میکنم، این حرفایی که من میگم قبول ندارم خود اونا. خب باید بحثای مبنایی که مطرح اینا قبول کنید دیگه، پس بگید سنخیت یک معنای درست داره یه معنای غلط داره، اینا رو بپذیرید. و این لم یفهم منه شیء کان تعطیلا للعقل علی المعرفه، این تعطیل عقل از معرفت الله، یعنی حتی از این موجودان هم ما هیچی نمیفهمیم، و هو خلاف ما نجده فی انفسنا بالضروره، ما فهمیدیم موجودان رو میفهمیم، خدا یعنی هست خیلی واضحه، از چیز دیگه هم همینجور راحت میفهمیم. خیلی خوب، اینم راجع به فصل دوم، حالا ان شاء الله جلوتر که رسیدیم و بحث، حالا این فصل اول یه مقدار چون بحث احکام وجود است یه مقدار سنگین ترم هست، تا برسیم به فصل سوم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اینا همشون برگردن به اعتقاد.